بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 550، سطر 13 و مثال ثانی الاسود، فانه عارض للجسم و هو بعینه از سواد الارض الحال فی از لا فرق بینهما الا بالاعتبار. از مشهور نقل کردیم که معتقدند عرض و عارض فرق بذات داره. عرض را عبارت گرفته بودن از سواد، عارض را عبارت گرفته بودن از اسود و می گفتن این دو فرق بذات دارد. سواد ذاتیست و اسود که عبارت از جسم است ذات دیگر. درسته که بین سواد و جسم علاقه هست، ولی این دوتا یکی نیستند، دو ذاتند که به هم علاقه دارند، یعنی ارتباط دارند. ولی مرحوم مصنف فرمودند که بین عرض و عارض در بعضی جاها فرق به ذاته و در بعضی جاها فرق به اعتباره. برای اونجایی که فرق به ذات باشه مثال زدن به ناطق نسبت به حیوان که عارض حیوان هست ولی عرض نیست، ذاتن با عرض تفاوت داره. ما چنین نیست که با ذاتن با عرض یکی باشه و اعتباراً تفاوت پیدا کنه. بس این گذشت. برای اونجا که فرق اعتباری باشد و عارض و عرض ذاتشون یکی باشه مثال به اسود و سواد میزنن. همون مثالی که برای جمهور آورده بودن همون رو میارن و نظر خودشون رو بیان میکنن. ما میدونیم که نظریشون با جمهور در این مثال فرق میکنه. در اون مثال قبلی هر دو توافق دارن که عرض و عارض دو ذاتند. در این مثالی که الان امروز میخوام بخونیم جمهور با مرحوم مصنف تفاوت دارن. جمهور معتقدن به فرق به ذات، ایشون معتقد است به فرق به اعتبار. خب حالا مبنایشون توضیح میدیم. مبنای جمهور که توضیح داده شد تموم شد. ایشون میفرمد که سواد همون اسوده. جمهور اسود رو عبارت میگرفتن از جسم، ایشون اسود رو عبارت میگیره از سواد که وقتی جسم وجودش به کمال ثانی میرسد این سواد رو اخذ میکنه و اسود از اون به بعد بر جسم سد میکنه. پس اصالتاً اسود بر سواد سد میکنه. بعد که جسم از کمال اولش عبور کرد، کمال اول جسمیته و رسید به کمال ثانی، میشه اسود. پس اسود میشود کمال ثانی برای جسم و حکایت کننده از جسم. اما توضیحی که برای اتحاد سواد و اسود به ذات و اختلافشون به اعتبار دارد این است که قبل از اینکه ما جسم رو مطرح کنیم سواد و اسود یکی هست، ذاتشون یکی است، فقط با اعتبار فرق میکنن. بعد شروع میکنه به بیان اعتبار. این که حالا سواد اسود است حرفی نیست، همونطور که خودتون در جلسه گذشته به ذهنتون رسید جمهورم اگر ازشون سوال بشه که اسود با سواد یکیست، اونها میگن بله یکیست. منتها اونها اسود رو وصف جسم میدیدن، ایشون اسود رو وصف جسم میدونه، ولی بعدن الان میگه وصف سواد. خب پس اسود با سواد میشن یکی، ذاتشون یکیست. بعد اگر ما این سواد رو به عنوان این که سواد است اعتبار کردیم، یعنی به شرط لا اخذش کردیم، با جسم مقایسش میکنیم، بعد دو مرتبه به شرط شی فرضش میکنیم، بار دوم با جسم مقایسش میکنیم. اما در صورتی که ثبات فرض بشه، میگن ثبات وجودش مباین است با وجود جسم. عرض جسم است، خود جسم نیست، و جسمم وجودش مباینه با ثبات. وجود جسم همراه با کمال اولشه و کمال اول جسم جسمیته و در جسمیت ثبات دخالت نداره. پس وجود جسمم با ثبات مباینت داره، یعنی ثبات اصلا در وجود جسم دخالت نمی کنه. چون ذات جسم بدون دخالت ثبات تحقق پیدا میکنه با اون کمال اول جسم. کمال اول جسم که جسمیتش به همون کمال اوله، احتیاج به ثبات نداره. پس جسم میشود موضوع، ثبات میشود عرض، و اینا دو تا ذات میشن. اختلاف به ذات رو بین جسم و ثبات قبول داره، اختلاف به ذات رو بین اسود و ثبات قبول نداره. خب بعد میاد سراغ همین جسم که ما جسم رو از کمال اولش عبور میدیم، یعنی جسمیتش کامل میشه، بعد به کمال ثانی میرسه به توسط ثبات. در اون هنگام بهش گفته می شود اسود. همون ثبات رو ما طوری اعتبار کردیم که از نظر وجودی با جسم همراه بشه و بتونه بر جسم هم بشه. حالا دیگه اون ثباتی که قبلا عرض بود حالا شده اسود، یعنی عارض. دقت کنید، ثبات که عرض بود حالا شد اسود، یعنی عارض. همون ثبات شد اسود، همون عرض شد عارض. عرضیشون تغییر به عارض نمی کنه، تغییر به عرضی می کنه، فرق نمی کنه. قبلا گفت عرضی و عارضی یکیه، حالا چه به یه عارض چه به یه عرضی فرق نمی کنه. پس همون عرض شد عارض، ذاتش یکیه، من تا با اعتبار فرق کرد. اون وقت ما به شرط لاخصش کرده بودیم، بهش میگفتیم ثبات. حالا لا به شرط اخصش کردیم، بهش میگفتیم اسود. این ثبات شد اسود و عرض شد عارض. اون جسمم تا حالا موضوع بود، حالا شد معرض. و مباینت بین اسود و جسم برداشته شد. قبلا ثبات بود که جسم مباینت داشتند، حالا اسود است و جسم مباینت ندارند. اما به شرطی که ما دو تا اعتبار در جسم بیاریم، دو تا اعتبار در جسم بیاریم، میبینیم اسوده. دو تا اعتبار هم باید با هم بیان، تک تکشون کافی نیست. اعتبار اول این است که جسم رو با کمال اولش که جسمیت است ملاحظه کنیم و او رو به عنوان یک جسم ببینیم. اعتبار دوم اینه که فکر کنیم این جسم از مرحله جسمیت عبور کرد و تونست محمول دیگری غیر از جسمیت که عبارت از اسود است پیدا کند. کمال ثانی گرفت. اول کمال اول داشت، با کمال اول شد جسم. بعد کمال ثانی گرفت، با کمال ثانی شد اسود. الان اسود با جسم یکی میشه و اعتباراً با ثبات فرق میکنه. چرا؟ چون هنوز وجود جسم نیست. اگر وجودش وجود جسم بود، بین جسم و اسود تباین بود، ذاتاً با هم فرق. اشتباه گفتم، بین جسم و اسود تباین نبود و ذاتاً با هم یکی بودند و وقت اسود میشد جسم، سواد میشد عرض، این دوتا تباین به ذات پیدا میکردن، همونطور که مشهور میگفت. ولی ایشون اینطور میگه، میگه بازم این اسود جسم نشده، جسم اعتبار جسمیتش احتیاج به سواد و اسود نداره. وقتی جسم وارد کمال ثانی میشه، میشه اسود. کمال ثانی یعنی چی؟ یعنی سواد رو اخذ میکنه و سواد همون اسوده. پس هیچ وقت ما اسود رو با جسم به ماه و جسم یکی نمیگیریم، بله اسود رو با جسم رسیده به کمال ثانی یکی میگیریم، ولی اسود رو با جسمی که در مرحله کمال اول یکی نمیگیریم. و اصلا سواد در اون مرحله اول که جسم به ماه و جسمان لحاظ میشه دخالت نمیگیریم. این حرف ایشونه، حرفای ایشون دقیقه. ولی همونطور که خودتونم جلسه گذشته گفتید، اگر بر مشهور این حرف عرضه بشه انکار نمی کنه. اونا یه جور دیگه دارن نظر میدن، ولی خب دقت ایشونم محفوظه و اگر بر مشهور این دقت عرضه بشه مشهور هم بپذیره. ما صلح داریم بین مشهور و ایشون، اما بالاخره دقت ایشون سرجا خوش محفوظه. الجدار و سوادون نه، الجدار اسود داره. سواد قابل هم نیست، به شرط لا دارید ملاحظه
کنید. نه ما میگیم اون لحاظ رو که برای اسود دیگه قرار بدیم، که فرق بین اسود و سودا به اسود سواد اعتبار بشه، خب فرمتن به اون لحاظ سواد هم قابل هم رو بر جسم سنم هست.
اگه اعتبار ببینید، شما با اعتبار این دوتا متفاوت میکنید. ذات سواد با ذات اسود یکیست، هر دو با جسم به کمال ثانی رسیده ارتباط دارن. ولی آیا اعتباری که شما میکنید اجازه هم میده یا نه؟ اعتبار سواد مغایرت درست میکنه، اعتبار اسود اون مغایرت رو از بین میبره. شما میتونید در وقتی مغایرت از بین رفته حمل کنید، اما اونجا که مغایرت هست حمل اجازه ندهید. حالا با اعتبار شما مغایرت درست میکنید، با اعتبار اتحاد درست میکنید. وقتی اتحاد درست کردید اجازه هم دارید، وقتی اتحاد درست نکردید مغایرت بود اجازه هم نیست. سواد اجازه هم ندارد چون مغایرت داره، اسود اجازه هم داره چون اتحاد داره، اما اتحاد با جسم نداره، اتحاد با جسمی که به کمال ثانی رسیده داره. روشن مطلب این همه؟ خودتون رو میپذیرید. منتها مشهور تو این قسمت وارد نشده، و اگر وارد میشد اونم همین حرف رو میشد. صفحه 550 سطر 13 هم و مثال ثانی الاسود. مثال ثانی یعنی مثال بر اونجایی که فرق بین عرض و عارض فرق به اعتبار است، نه فرق به ذات. ذات عارض و عرض یکیست، ولی اعتباراً دوتا شدن. مثال برای ثانی اسود است، فانه او آرزون لجسم و هوه به اینه الارز. این کلمه از سواد جا انداختن، فانه او آرزون لجسم و هوه به اینه الارز. به اینه این ذاتش چیه؟ این اسودی که آرز جسم است عیناً سوادی است که عرز است. پس آرز و عرز یکی شد و هوه به اینهی، یعنی به ذاتهی، نه با اعتبار بلکه با ذات، به ذاتش. سوادیست که عرز است و حلول شده در جسم. پس هم آرز است هم عرز، هم اسود است هم سواد. نسبت به جسم حساب کنید، هم عارض است هم عرض. خود سواد ملاحظه کنید، هم عارض است هم عرض. اگر سواد باشد عرض است، اگر اسود باشد عارض است. از لا فرق بینهما الا بالاعتبار. بینهما یعنی بین عارض و عرض، این به طور کلی بین اسود و سواد. این در وقتی تطبیق میکنی بر مثال، چون شنو میخواد مثال بزنه، مرادش از بین هما همین اسود و سواده، آرز و عرز نیست، ولی آرز و عرز هم این همه ذاتن، ولی چون داره مثال میزنه معلومه نظرش به مثاله، پس میخواد بگه اسود و سواد این همه فرقشون بره کنار. فإن السواد إذا أخذ بشرط الله، هنج خط بعد رو ملاحظه کنید، ثم اذا انتقل الجسم الى ما هو و کمال انسان الله، این عدل از آخذ به شرط لاست، عدلش سنورانگ عدلش به نظر میاد که و از آخذ لا به شرط، باید اینطور میگفت دیگه، و از آخذ لا به شرط، نمیگه و از آخذ لا به شرط، میگه ثم اذا انتقل الجسم الى ما هو و کمال انسان الله، ادامه میده از عبارت رو عوض میکنه، بله ادلش رو میگه که پنج خط بعد میاد. فإن الثبات إذا أخذ بشرط الله، یعنی به شرط عدم اتحاده این به الجسم فی الوجود، فی الوجود متعلق به اتحاده، در وجود متحد با جسم نباشد، این به شرط الله رو توجه کنید. گاهی از اوقات گفته میشه به شرط الله، یعنی به شرط الله از حبل که قابل هم نیست. چرا شی قابل هم نیست؟ چون اتحاد وجودی نداره. پس به شرط لای از هم، ریشش به شرط لای از اتحاده. دو شی وقتی اتحاد نداشتن قابل هم نیستن. وقتی میگیم این به شرط لای از همله، ریشش اینه که به شرط لای از اتحاده، چون اتحادش دیده نشده اجازه هم داده نشده. ایشون به اون ریشه توجه داره، به شرط لا رو میگه به شرط عدم اتحاد، نمیگه به شرط عدم هم. هر دو هفت درستان، چه بگید به شرط عدم هم، چه بگید به شرط عدم اتحاد، ولی ریشه یه به شرط عدم هم عدم اتحاده، ایشون داره به ریشه اشاره میکنه. ای به شرط عدم اتحاد این ملکس فل وجود. خب کان عرضان جواب ازاست، اگر شما سواد رو به شرط لا اخذ کنید و اجازه اتحادش رو به جسم ندهید و نتیجتاً بر جسم حملش نکنید، کان عرضن، سواد میشه عرض، جسم میشه چی؟ جسم میشه موضوع، نمیشه معروض، میشه موضوع، موضوع یعنی محل، معروض یعنی صاحب عارض، سواد عارض نیست که جسم با گرفتنش بشه صاحب عرض، سواد عرضه، عرض حلول میکنه و موضوع میطلبه، عرض است که حل میشه و معروض میطلبه. پس سواد در اینجا عرض است و جسم معروض نیست، موضوعه. بعدن که سواد میشه اسود، این سواد عرض شد عرض، جسمی هم که موضوع بود شد معروض، عنوانه عوض میشه، همش هم با اعتبار، ذاتی چیه؟ اعتبار عوض میشه. و جسم المباین لهو به هازل اخز، جسمی که مباین با سواد است، سواد به هازل اخز، سواد به هازل اخز یعنی سواد به شرط لا، جسمی که مباین با چنین سوادی است به هازل اخز و اعتبار، موضوع ان له، یعنی کان موضوع ان له، اینطور شد. فإن السواد کان عرضن و الجسم هم کان موضوعنده و ذالک الوجود، این وجودی که جسم را موضوع شده و جسم را متفاوت با سواد ساخته، این وجود همون کمال اول جسمه، یعنی جسم با این وجود میشه جسم، با وجود سواد دیگه جسم نیست، اسوده، اون دیگه میده تو کمال ثانی. و ذالک الوجودی که برای جسم است، که این وجود این صفت دارد، المأخوذ است علاوه چل مباینت لوجود سواد، با وجود سواد مباینت داره، این وجود کمال هل اول، کمال اول جسمه، یعنی اصلا جسم با همین وجود تحقق جسمی پیدا میکنه تا بعدن کمالات ثانی بشتاده بشه. و لیس فی ذلک الکمال، و لیس فی ذلک الکمال للجسم، دا دخل و لسواد، یه جسم رو مربوط کردم به کمال. در این کمالی که برای جسم ثابت است، هل کمال ثابت لجسم، اینطوری معلوم میکنه. لیسه در این کمال اولی که ثابت لجسم، لیسه دخلون سواد، سواد دخالت در این کمال اول نداره، سواد دخالتش در کمال ثانیه. لعنهو یعنی لعنه این کمال اول به ازاء حقیقت هل جسمیه، فقط در برابر حقیقت جسمی این جسم است، چیزی دیگه توش دخالت نداره. هر چیزی که جسمیت سازه دخالت داره در این کمال اول، آنچه بیرون از جسمیت مثل سواد خارج از این کمال اوله و دخالت در کمال اول نداره. ولا یترتب علیه یعنی بر این کمال اول الا اثر آنچه که داخل در این حقیقت، یعنی در حقیقت جسمیته، آنچه در حقیقت جسمیت دخالت دارد اونا مترتب میشن بر این کمال اول، ولی سواد دخالت نداره، لذا مترتب بر کمال اول نمیشه. یعنی جسم ما و جسمانو نمیشه گفت سواد، حتی نمیشه گفت اصفت. فعزن سواد به ما و عرزون و به ما و مأخوذون به ذالک الاخذ لاحقون خارجون، لاحق جسم است، خارج از جسم، با جسم یکی نیست. بعد اگر اصفت شد با جسم یکی میشه، اونم با جسم به موقع جسم یکی نمیشه، با جسمی که وارد کمال ثانی شده یکی میشه. فیضن سواد به موقع عرضون یعنی به موقع مخصوصون به ذالک الاخذ یعنی به شرط لا لاحقون خارج، لاحق جسمه، خارج از جسم، متحد با جسم نیست، چون متحد با جسم نیست اجازه حمله به جسم نداره. تا اینجا سواد رو به شرط لا اخذ میکردیم و ازش تعبیر میکردیم به سواد و بهش میگفتیم عرض. حالا میخوام سواد رو لا به شرط اخذ کنیم و بهش بگیم اسود و بهش بگیم عارض. ثم اذا انتقل الجسم الى ما هو کمال انسان الله، وقتی جسم منتقل میشود به کمال ثانی له، یعنی برای خودش، یعنی از جسمیت عبور میکنه، حالا دیگه قابلیت دارد چیزای دیگر هم اخذ کنه. ثم این ازنتقل الجسم الى ما هو کمال انسان له یعنی للجسم و حصلت له یعنی برای جسم اسودیت، تا حالا برایش سواد حاصل شده بود به عنوان یک حال، حالا اسود میخواد برایش حاصل بشه به عنوان یک محمول و به عنوان یک عارض. و حصلت له الاسودیت، وقتی اینطور شد ساره ساره جواب ازاست، ساره ما فرزناه و عرزن عرزی، یا اون سوادی که ما عرز فرزش کردیم حالا شد اسود یعنی عرزی یعنی عارض. از کدام عارض و عرزی یکیه؟ میتونست بگه ساره ما فرزناه و عرزن عارضا، اینطور هم میتونست بگه و منظورش هم همینه، اونی که ما تا حالا عرز فرزش کردیم حالا شد عارض. با چی شد عارض؟ با یه فرق اعتباری، با یه تفاوت در اعتبار. قبلا عرض بود، اعتبارش عوض کردیم شد عرض. پس فرق بین این عرض و این عرض فرق بین اعتباره، فرق بین ذات نیست. و ما اخذناه یعنی وساره، وساره ما اخذناه موضوعن ساره معروضن. ما اخذناه موضوعن جسم بود، اونی که ما موضوع اخذش کرده بودیم تا حالا که محل شده بود برای عرض، حالا ساره معروزن، حالا شد معروز و عارض به عنوان یک محمول بر او هم شد. فالسواد و ازن، در دو خط قبل گفت فازن از سواد به ما و عرضان، سواد رو با لحاظ به شرط لایی دید، حالا میگه فالسواد و ازن. ازن یعنی در صورتی که لا به شرط باشه، یعنی در صورتی که بشه اسود، در صورتی که کمال ثانی جسم به حساب بیاد. ازن یعنی این، یعنی حالا که لا به شرط شد، اسود شد، کمال ثانی جسم شد، عرزون لاحقون و خارجون مباینون لوجود الجسم و در این حال مهم اینجاست و در این حال محمول و عرضی و متحد و ملجس به اعتباره، یعنی این جسم نیست، عرض و لایق و خارج و مبایان لوجود الجسم، لوجود جسم این وجود کمال اولیه جسم، مبایان با وجود جسمه، ولی متحد با جسم است به دو اعتبار. به دو اعتبار از کدام؟ از خارج، از رو هم میخونن. فسباده زن یعنی در این هنگامی که از به شرط لایی در آمد شد لا به شرط، عرض است، لاحق است، خارج است، مباین است، اما با وجود جسم به ما و جسم، با وجود جسمی که در کمال اول است. اما همین سواد محمولون عرضیون متحدون به الجسم به دو اعتبار، به دو اعتبار، هر دو اعتبار هم مربوط به جسمه، دو تا اعتبار با هم با جمع بشن یکی کافی نیست، یعنی باید جسم اعتبار اولش اینه کمال اولش رو پیدا کنه، این اعتبار اول که بشه جسم، و وارد کمال ثانی بشه این اعتبار دوم تا بتونه بشه حسبت. پس دو تا اعتبار در جسم رو تموم کنیم، یک اعتبار اینه که کمال اول بودنش تمام بشه، بشه جسم، اعتبار دوم اینه که ورود پیدا کنه توی کمال ثانی، وقت میشه اسمت. اون وقته که این جسمی که تا حالا موضوع بود میشه معروض، اون سوادی که تا حالا عرض بود میشه عارض. و محمولون یعنی همین سواد ازن در این هنگامی که اسود شد لابشت شد، محمولون عرضیون، محمول است، عارض است، متحدون معلجس به اعتباره که شدم هر دو اعتبار مربوط به جسم، هر دو هم باید با هم جمع بشن، نگفت احد اعتباره، اعتباره این هر دو با هم. اعتبار اول هو اعتبار و کون الجسم موجودن به وجود الاول الذی هو کمال اول له، جسم باید موجود باشد به اون وجود اولی خودش. کدام وجود اولی؟ وجود اولی که کمال اول است برای جسم، و جسم ها گرفتن این وجود تازه میشه جسم به موقع جسم. و یسیر هو به یه جسمن اعتبار کن جسم موجودن به وجود الاب برای لذی بابا کمال اول ده. و یسیرو، این یسیرو عطف بر صله موصوله به وجود الاول، الذی اولا هو کمال اول ده، ثانیا یسیرو هو به هیچ اسم، این یسیرو هو به هیچ اسم عطف بر هو کمال اول ده، یعنی عطف بر صله موصوله. یسیرو هم باید بخونیم، من اول یسیر خوندم اشتباه بود. اعتبار اول این است که جسم موجود بشود به وجود اولش، که این وجود اول هم کمال اول است برای جسم، هم یسیر و این جسم به وسیله این وجود اول جسم هست. و لهو حقیقت الجسمیت فقط، این و لهو رو من واب حالیه میگیرم، یسیر و این جسم به وسیله این وجود جسمن، در حالی که در این در حالی که برای جسم فقط حقیقت الجسمیت حاصله، یعنی همون کمال اولش حاصله. این اعتبار اول بود که این اعتبار اول جسم رو جسم کرد. حالا اعتبار ثانی، ولی اعتبار ثانی هو اعتبار و کون سواد محمولن، سواد رو اعتبار میکنیم اسود بشود تا بتواند محمول شود و متحد با وجود شود، مال جسم متحد شود با جسم بل وجود، یعنی هر دوشون یه وجود داشته باشد. من این متحدن بل وجود رو دقت کنید، حدود 3-4 صفحه این متحدن ریشون توضیح میده. متحدن مع الجسم، این متحدن بالوجود یعنی چی؟ مشهور یه جور منو کرده، ایشون جور دیگه منو میکنه. دو تا بحث مفصل در این زمینه میاده که از صفحه بعد انشالله شروعش میکنه. اینجا من توضیح دادم تا ارتباط مباحث چهار صفحه‌ای با این مبحث روشن بشه که ایشون از کجای بس میره تو اون بحث مفصل.
قبلا که توضیح دادم اتحادی
که مثلا اتحادی که مثلا اتحادی که مثلا و کون الجسم موجودن به وجود هلزی، ضمیر به وجودهی رو به اسود و سواد بر نگردونید، به خود جسم بگردونید. این و کون الجسم عطف به اون کون قبلیست، ولی اعتبار ثانی و اعتبار کون سواد تا آخر. و کون الجسم موجودن، اعتبارم بسیاری در میاد و کون الجسم موجودن، یعنی اعتبار ثانی اعتبار این است که جسم موجود باشد به وجود خودش، اما نه به وجودی که کمال اول است، بلکه به وجودی که کمال ثانی است لهو. الذی یعنی وجودی که هو کمال ثانی لهو، یعنی برای جسم. و یسیر هو بهی اسود، این و یسیر هو بهی اسود باز عطف وصله موصوله. الذی اولا هو کمال ثانی له، ثانیا الذی یسیر جسم بهی اسود. و لهو اینجا هم واو حالیه بگیرید اب نداره، میتونید واو هم حالیه نگیرید. و لهو مفهوم اسودیت، در حالی که برای جسم مفهوم اسودیت است، لهو هم میتونید عطف بگیرید بر اسود. یسیر و بهی اسود یعنی یسیر و بهی به صورتی که لهو مفهوم اسودیت. فف هم ذالک فهم عقل لا فهم جهل فین لهو مستودع و اشتر. با عقلت بفهم نه با وهمت، چون وهم اگر تو این مسائل وارد بشه جاهل بیرون میاد، عقل اگر وارد بشه فاهم بیرون میاد. لذا با عقلت وارد بشه که بفهمی، با وهمت وارد نشو که جاهل باشی.
من بهش اشکال
میکرده
چون
بیرون اشکال داره. فینه مستود و عرش تحقیق، این مطلب از عرش تحقیق بدیه گرفته شده، یعنی اگر تحقیق مراتبی داشته باشه عالی ترین مرتبهش عرشه، عرش تحقیقه، و این از اونجا بدیه گرفته شده. خیلی بی توجه بهش نباش، قدرشو بده. و تمام صرفی، از این تمام صرفی شروع میکنه به بیان اتحاد عرضی با موضوعش، که عرضی با موضوعش چه اتحادی داره، یا بگید عرضی با معروضش، فرق نمیکنه. عرض با موضوعش سنجیده شد، عرضی با معروضش سنجیده شد. حالا ایشون میگه که عرضی رو با معروضش متحد میدونیم، این اتحاد یعنی چی؟ اتحاد رو مشهور اینطور معنا میکنند که معروض وجودی دارد، عرض وجود جدایی دارد، دو تا وجوده. معروض وجودش فی نفسه ول نفسه، عرض وجودش فی نفسه ول غیره. ولی تنها چیزی که باعث اتحاد این دو شده اینه که وجود لغیره عرض که با وجود لنفسه موضوع فرق می کند وجود عرض است، وجود عرض، وجود لغیرهش نباید میگفتن، وجود عرض همون وجودیست که لغیره دارد، یعنی لجوهر دارد. من گفتم وجود لغیره عرض، اشتباه گفتم، وجود عرض، وجود عرض این همون وجودیست که لغیرش دارد، یعنی عرض وجودی دارد، مروج وجودی دیگر. درباره وجود مروج چیزی نمیگیم، درباره وجود عرض میگیم. وجود عرض که وجود فی نفسه عرضه، عیناً همون وجودی است که برای غیر داره، یعنی وجود جدا نداره، وجودش لیل غیره، ولی همون وجود غیر نیست. وجودش لیل غیر هست ولی همون وجود غیر نیست. مرحوم آقلی میخواد ثابت کنه که همون وجود غیره، یعنی عرض یه وجودی ندارد برای خودش که این وجود لیل غیر یعنی لیل جوهر یا لیل موضوع ثابت باشد، بلکه همون وجودی که موضوع رو موجود کرده همون هم عرض رو موجود کرده. یک وجود است که بر این عارض و معروض باش شده، نه دو وجود باشد، یکی مال جوهر و معروض، دیگری مال عرض که اونی که مال عرضه یعنی وجود عرض به حساب میاد همونیست که این عرض برای عرض رو برای غیر موجود کرده. ملاحظه کنید، نمیگه همون وجود جوهر و معروضه، میگه همون وجودیست که عرض رو برای غیر موجود کرده، که باز هم تفاوت بین وجود عرض و جوهر قائله. منتها میگه این وجود عرض که وجود خود عرضه، عیناً همون وجودیست که این عرض برای جوهر داره. نمیگه عیناً وجود جوهره، وجود جوهر مال خودشه، به این عرض هم نمیرسه. اما وجود عرض که مال خودشه در واقع مال خودش نیست، بلکه مال غیره. این همه حرفای مشهور که در عرض و معروض اینطوری فکر میکنه که معروض وجود خودش رو داره، عرض هم وجود خودش را دارد، منتها وجود خودش مال این عرضه، مال معروضش رو گفتم عرض، مال معروضه، نه معروض رو موجود میکنه، معروض که وجود خودش موجوده. این عرض وجود خودش را میآورد و میچسباند به وجود جوهر اینطوری، ولی بالاخره برای عرض وجود خواهند، برای جوهر هم وجود خواهند. این دوتا وجودا ارتباط به هم پیدا میکنن، ولی دوتا ایشون اینو قبول نداره. میگه وجود عرض و وجود معروض یکیه، یعنی یک وجود هر دو رو موجود کرده. این مبنای ایشون، آخه این مبنا رو میخواد توضیح بده، در دو جا توضیح میده. یکی در اعراضی که مربوط به جواهر عقلی هست، در اعراضی که مربوط به جواهر عقلی هست بحث میکنیم. به کتاب ما تقریبا دو صفحه کامل درباره اعراض مربوط به عقلیات بحث میکنیم. نه دو صفحه، نه چهار صفحه، چهار صفحه فقط درباره عرض مربوط به عقلیات بحث میکنه. الان مثلا ما صفحه 551 در صدر صفحه 555 میگه و امکانت اعراضن للمادیات، یعنی بعد از اینکه چهار صفحه درباره اعراض عقلیات بحث کرد میگه درباره اعراض مادیات بحث میکنه. یه صفحه نیم، نه نه تقریبا دو صفحه بحث میکنه، دو صفحه بحث میکنه، شیش صفحه بحث میکنه تا ثابت کنه که وجود عرض و وجود معروض یک، یعنی هر دو به یک وجود موجودن، به تعبیر خودش اتحاد در وجود داره. خب معلوم شد چی دارم عرض میکنم. از صفحه 551 تقریبا نالش خط سوم هم دیده، من صفحه 551 سطح سوم تا صفحه 555 سطح اول که میشه چهار صفحه، درست تقریبا چهار صفحه. ایشون بحثش در عرضیست که بر جواهر عقلی عرض میشه. بعد از صفحه 551 که چهار صفحه بعده درباره عرضی که بر مادیات وارد میشه بحث میکنه، بحث رو جدا میکنه. درباره عرضی که بر جواهر عقلی عارض میشه، به سه دلیل ثابت میکنه که معروض و عارض اتحاد در وجود دارند. من به کتاب خودم آدرس میدم. اولین دلیل از سطر پنجم همین صفحه 551 شروع میشه. هشت خط طول میکشه. بعد از هشت خط میگه و ایزن قال شهید الالهی فی تبیان، اونجا دلیل دوم شروع میکنه. بعد میاد تا صفحه 553، یعنی دو صفحه بعد. صفحه هشتم از صفحه 553 میگه و ایزن العلمو کما دل علیه الفحص البالغ فی ما عرصت و اکابر و فلسفت ما کردم. این تا آخر اینجا دلیل سوم شروع میکنه. خب من حالا این عبارت رو بخونم بعد دلیل اول رو شروع میکنم. و تمام و سر فیه، تمام و سر فیه یعنی در اتحاد محمول عرضی با معروضش، عارض و معروضش، این است که اعراض تابع وجودات موضوعشونن. تابع یعنی چی؟ مشهور گفته تابعن، یعنی اونا وجود دارن ولی وجودشون تابع وجود معروضاته. ما میگیم نه، اونا با معروضاتشون به یک وجود موجودند، نه اونا وجود دارن وجودشون تابعه که دوتا وجود بشه یکی تابع یکی مطلوب، بلکه اصلا یه وجود هر دو رو موجود کرده. لا بالمعنى الذي فهمه الجمهور من المتفلسفه، اونی که معنایی که جمهور فهمیدن چیه؟ من ان، من ان بیان معناست. من ان لها یعنی للعراض وجوداتی که، من ان لها وجودات تباین و وجود موضوعاتها، اعراض وجوداتی دارن که با وجود موضوعاتشون متباینه، یعنی همون وجود موضوعات نیست بلکه فرق داره. منتها وحیه به عینها، یعنی وجود این اعراض عیناً وجود همین اعراض لترکل موضوعاته، یعنی وجودشون فقط این شأن داره که استقلال نداره، ولی وجودشون غیر وجود اعراضه، مغایرت داره ولی استقلال نداره، بلکه وجوداتشون همون وجودات لترکل موضوعاته. نه ایشون نمیگه وحدت، ایشون میگه اتحاد. مرحوم مصنف میگه اتحاد، اینا میگن دو وجوده، یه وجود جوهر یه وجود عرض، منتها وجود عرض مستقل نیست وابسته است. همین دو تا وجود میگن، اتحاد اصلا قائل نیست، تبعیت قائل، نه اتحاد، یعنی دو وجود یکی تابع دیگری، نه که یه وجود باشه. ایشون معتقده به یه وجود. الان مثلا این انسان رو ملاحظه کنید، این انسان دارای عوارضی هست، عوارضش وجود جدایی از وجود انسان ندارن، یک وجود از همه رو موجود کرده، هم جوهر انسانیت رو هم عوارضش همه رو موجود کرده. اما اینو این مشهور میگه، ایشون میگه نسا یه وجوده، ایشون میگه یک وجود همه رو موجود کرده، مشهور میگه نه، یه وجود مال جوهره، وجود هم مال عرض، حالا یه عرض یه وجود، عرض دوم وجود دوم همینطور. بعد این وجود ها همه متکیان به این وجود، وابستن به این وجود، یعنی عیناً وجودشون وجود لغیرهش، لغیره یعنی وجودشون همونیست که برای جوهر دارن، یه وجود جدا از جوهر ندارن، یه وجود جوهر از وجود جدا از معروضشون ندارن. پس مشهور با اینا فرقش روشن شد، حرف مشهور و حرفیشون. مشهور برای عرض وجود قائله ولی وجودشو مستقل نمیگیره. بله، اتحاد به همین معنی که میگیم، اتحاد به همین معنی که میگیم که جوهر وجود داره، عرض هم وجود داره، وجود ها مغایر همن، مغایر هم، ولی وجود عرض مستقل نیست، وابسته است. به طوری که بدون وابستگی اون وجود ظهور پیدا نمی‌کنه. باید وابسته بشه تا این عرض موجود بشه. وابستگی را ازش بگیرید معلوم میشه. ولی وجودش مال خودشه. وجودش مال خودشه که وابسته به چه هست.
چرا اون نورش؟
آره یه مثل چراغ اون نورش دیم. از مثال به آرزو عروض دادیم دیگه بازم.
مثل سواتی که
مثل جسم، مثل جسم و سواد داره. که سواد وجود داره ولی وجود مستقل نداره. وجود وابسته به جسم. اما مرحوم مصنف اینطور میگه. میگه اصلا این جسم با سواد به یه وجود موجوده. نه به دو وجود که یکیش وابسته باشه. بلکه اصلا یه وجود هر داره موجود کرد. تفاوت شوشنه. حالا چه ببینید فرق نمی کنه چه اتحاد انضمامی داشته باشه چه اتصاف انضمامی باشه چه اتصاف انتزائی و چه حتی اتصاف اتحادی شما آخر سر بیان می کنه اتصاف اتحادی هم باید همین جور باشه چون بالاخره به یه وجود موشدن اتصاف اتحادی هم همینه چون ماهیت و وجود رو اتصاف اتحادی میگیره هم یه عرضه به یه وجود موشدن
میشه اصلش
دیگه
شیع و اصلش
جور
حالا
میشه اصل جور بله ولی خب ببینید بحثی که ایشون میگه مطرح کنیم الان شما میفهمید اثر دوباره خود همین احتیاج داره به یه توضیحی چطور عرض اثر جوهره؟
نه
پس اینجا تدبیه میکنه
که
این
وجودش مستقل نیست یک
وجود مصنف قابل بودن قبول کنه
مصنف قابل بودن
رو
قبول داره
چرا قبول داره؟
قابل بودن
تابع بودن هم دوشون قبول داره هم مصنف قبول داره هم مشهور قبول دارن تابع بودن عرض لجوهر اما در وجودشون در تابع بودن اختلاف در تفسیر داره او میگه تابع عرض تابع است یعنی وجودی دارد غیر مستقل ایشون میگه تابع است یعنی همون وجود جوهر رو دارد نه وجودی دارد غیر مستقل همون وجود جوهر رو دارد یعنی به وجود جوهر موجوده من ان لها وجوداتون وجوداتین برای عرض عراض وجوداتیست که مباین است این وجود عرض با وجود موضوعاتشون مباین یعنی مغایره اما مغایر هست ولی هیه بینها وجودات حال تلکل موضوعات اون وجودات عرض عیناً همون وجودات عرض تلکل موضوعاته نه وجودات استقلالی بلکه وجودات تلکل موضوعات کاری که میکنه مشهور اینه که وجود جدای عرض رو وابسته می کند به جوهر ولی ما اصلا برای وجود عرض ما اصلا برای عرض وجودی قائل نیستیم جز همون وجود جوهر اونا وجودی غیر از وجود جوهر قائلند و وابسته می کند ما نه بل نظر خودشه بل به معنا اتحاد عرض معها یعنی با موضوعات فل وجود متعلق به اتحاده یعنی اعراض با موضوعاتشون اتحاد در وجود دارن یعنی هر دوشون یه وجود دارن هر دو یه وجود دارن به یه وجود موجوده از فإن الأعراض دلیل اول شروع میشه ایشون میخواد ثابت کنه که اعراض با موضوعات به یک وجود موجودند و نفی کنه قول مشهور رو که اعراض وجود استقلالی دارن اونو نفیشون پس با این استدلال دو تا کار میکنه یکی قول مشهور رو نفی میکنه یکی قول خودش اثبات میکنه
یه قول ملاسره قولش
حالا حالا شاید بله اینا از کجا گرفته اینا یه بحث دیگه است الان چون اینجا داره حرف میزنه منم میگم قول ایشون حالا قول ایشون از کجا آورده آیا خودش مبتکره یا جای دیگه گرفته این که فعلا مورد بحث ما نیست بحث ما اینه که ایشون این نظریه رو داره حالا ولی این نظریه رو از جایی گرفته دلیل اول توجه کنید جواهر عقلیه رو. اشد اینجا عرض رو عرضی میگیره، عرض رو عرضی میگیره که بر جواهر عقلیه بخوان هم بشن. فعلا به جواهر مادی کاری نداره، میره سراغ جواهر عقلیه. در دلیل دومم ان نفس ما فوقها رو مطرح میکنه، در دلیل سومم علم رو مطرح میکنه که همش ملاحظه میکنید عقلی هست و مادیات فعلا سر و کار نداره. در هر سه دلیلشون به مجردات میپردازه. میفهمد که جواهر عقلیه بالاخره اعراضی داره. اگر شما بگید که جواهر عقلیه با اعراضشون به یک وجود به یک وجود موجود شدن و اتحاد در وجود دارن، هیچ اشکالی توش نمیاد. ولی اگر این قائل نشید، بلکه بگید اعراض وجود جدا دارن، جواهر وجود جدا دارن، منتها وجود اعراض تابع وجود جواهره، اشکال پیش میاد. و اون اشکال اینه که لازم میاد شما جواهر عقلیه رو دارای هیولا قرار بدید و بگید مادی هست. جواهر عقلیه برمیگردن میشن مادی. با بیانی که الان شروع میکنم، ایشون میفهمد اگر شما وجود اعراض رو جدا کنید از وجود جواهر، معنیش اینه که وجود اعراض جدا افاضه میشن، وجود جواهر هم جدا افاضه میشن. یعنی اول وجود جواهر است که خداوند اینا رو موجود میکنه، بعدن اعراض رو بر اونها مترتب میکنه. دو تا افاضه است، یکی افاضه وجود به جواهر عقلیه است، دوم افاضه وجود به اعراض. و چون اعراض تابعند، اینو دقت کنید، چون اعراض تابعند، وجود اعراض به دنبال وجود جواهر مصداق وجده فوجده است. یعنی وجد الجوهر فوجد الارض. اون تابعه دیگه، وقتی تابعه باشه با فا میاد. یعنی اول خدا ایجاد کرد جواهر رو، بعدن ایجاد کرد اراض رو. نتیجه این چنین ایجادی این است که جواهر در مرتبه وجودشون خالی از اراض باشند. و این خالی بودن یه امر اعتباری نیست، یه امر واقعی است. اینطور نیست که عقل ما تحلیل کنه و بگه اینها در مرتبه وجودشون دارای عرض نبودن، بعدن دارای عرض شدن. به تحلیل عقل اعتبار نداره، واقعا اینطور میشه. یعنی واقعا چنین است که اینها در مرتبه ذاتشون خالی از عرضن و در مرتبه بعد از ذات خدا بهشون عرض رو عطا میکنه. تا اینجا مطلب روشنه. ببینید چطوری پیش آمد. اول دو تا وجود درست کرد، یکی بر جواهر، یکی بر عرض. بعد چون وجود عرض تابه بود، گفت اینجا مصداق وجود فوجد است. یعنی اول اون وجود گرفت، یعنی جوهر وجود گرفت، بعدن عرض وجود گرفت. خب اگر اول جوهر وجود گرفت، پس در وقتی که جوهر وجود میگرفت خالی از عرض بود، بعدن خداوند عرض روش داد. خب حالا این لازمش چیه؟ لازمش اینه که حالتی برای جوهر عقلی پدید بیاد که اون حالت از اول برای این جوهر نبوده. و این قانون ما داریم که در جایی که حدوث پیش میاد، شیء حادث میشود در حالی که قبلا نبوده، باید ماده‌ای در کار باشد که قوه اون شیء حادث رو داشته باشد و بعداً فعلیت اون شیء حادث رو پیدا کند. اول باید این شی که جوهر است قوه و آمادگی برای عرض رو داشته باشه، بعدن عرض افاضه بشه و این عرض بالقوه بشه بفید. این عرضی که موجوده بالقوه است بشه موجوده بفید. در هر جا که شیئی برای شیئی حادث می شود، این قانون هست که باید اون شیئی که برایش حالتی پیش میاد مادی باشه تا بتواند قوه اون حالت رو حمل کند و بعدن اون حالت برش بسیار بشه. خب اگر در مورد جواهر عقلیه شما معتقدید که عرضی بعدن بهش داده میشه، معنیش اینه که در مرتبه ذات اون عرض رو نداشته، قوه اون عرض رو داشته، بعد از مرتبه ذات اون قوه تبدیل به فعلیت شده و تبدیل شدن قوه به فعلیت مستلزم این است که اون شیء که داره این عرض رو پیدا میکنه مادی باشه. فیلزم که جواهر عقلیه دارای هیولا باشن، دارای ماده باشن، تا بتونن قوه خودشون رو تبدیل کنن به فعلیت. و این باطل، جواهر عقلیه همراه با ماده نیستن. این محضور از کجا پیش آمد؟ از این که شما وجود عرض رو از وجود جوهر جدا کردید. باید وجود هر دو یکی میکردیم، میکردیم متعدی در وجود میکردیم تا اشکال پیش نیاد. ما که معتقدیم به این که اعراض با جواهر اتحاد در وجود دارن، در مورد جواهر عقلی اینطور میگیم از اول اینها در همون مرتبه اصل، در همون مرتبه ذاتشون جواهر همراه این اعراض بودن و با یک وجود موجود شدند و اعراض وجود مغایر ندارند. اما شما که میگید اعراض وجود مغایر دارن، چون این وجود مقایر رو تابع حساب میکنید، مصداق وجود فوجوده میشه، یعنی اول باید اون وجود بگیره بعدن این. خب اگر اعراض بعدن وجود بگیرن، جواهر قبلا وجود بگیرن، لازمش اینه که جواهر در این وجودشون اعراض نداشته باشن و بعدن واجد بشن. چیزی که الان نیست بعدن میاد، باید الان قوهش باشه بعدن فعلیتش بیاد. پس لازمش اینه که جواهر قوه اعراض رو داشته باشن و بعدن این اعراض برشون بلفل بشه و قوه داشتن مستلزم ماده داشتنه. فیلزم که جواهر عقلیه ماده بشه. زمان هم نباشه، مرتبه است. زمان باشه و مرتبه فرق نمی کنه.
وجود زمانه، قوه فعلیت زمانیه.
نه، قوه فعلیت زمانی نیست، مرتبه هم باشه کافی. ببینید وجودت فواجدت تأخیر رو میرسونه، فاصله رو میرسونه. حالا تأخیر رتبی یا تأخیر زمانی اون دیگه مهم نیست. در بعضی جاها واجده فواجده با همراه با تأخیر زمانیه، در بعضی جاها تأخیر رتبی تنهاست. در مورد بحث ما تأخیر رتبی هست، ولی تأخیر زمانی که در عقول اصلا زمانی نیست، تأخیر رتبی هست. تأخیر رتبی باعث می شود که وجود عرض در مرتبه قبل باشد، وجود عرض در مرتبه بعد باشه و لازمش اینه که عقل در حین وجود خودش بالقوه عرض رو داشته باشه. هر کدام اگه بالقوه داشته باشه میشه مالکی. نه لزوم. خب ولی دیگه اگه بالقوه داشته باشه میشه مادی، اگر هم مادی میشه میاد توی زمان. اینا معذوراتی است که پیش میاد. ببینید بالاخره باید این عرض در حینی که جوهر موجود شده بلقوه توی جوهر موجود باشه، ولی اگه بلقوه موجود نباشه، اجنبی باشه، این جوهر اون عرض رو بعدن هم نمیگیره. حتما باید قوه اون عرض توی این جوهر باشه تا بعدن بتونه بگیره، ولی اگر اجنبی باشه که اصلا نمیتونه بگیره. حالا این قوه میخواد تبدیل به فعلیت بشه، تبدیل به فعلیت بخواد بشه ماده میخواد، ماده داشته باشه به قول شما زمان میخواد. لازم میاد جواهر عقلی هم مادی بشن هم در زمان وارد بشن. این موضوع شما دارید اضافه میکنید، در این زمان هم دخالت میدید و خوب هم کنید.
بله؟ مخلات زمان ماده است.
نه، لازم میاد که زمان هم اونجا بیاد. اگر هیولار داشته باشه، هیولار بیال قبضه هم
ماده باشه، زمان هم هست.
نه، مخلات ماده هم زمان نیست، افلاک.
همینه دیگه، زمانی نیستن، اشکال داریم میکنیم. ما داریم اشکال میکنیم، میگیم عقلی ها زمانی نیستن. اگر شما وجود اعراضشون رو جدا کنید، لازم میاد هم زمانی بشن هم مادی بشن، لااقل مادی بشن. زمانی هم ایشون درست میفهمن، میگن مخترعات مادی هم زمانی نیستن، زمان سازن، یعنی افلاک. حالا لااقل لازم میاد که مادی بشن. حالا گاهی از اوقات هم اگر هیولاشون هیولا عنصر باشه، لازم نیست زمانی هم بشه. هیولاشون هیولا فلکی باشه، دیگه لازم نمیه زمانی باشه. پس میشن زمان ساز. علاوه بر مادی میشن، ایشون هم به مادی بودنشون داره اشاره میکنه. علاوه بر مادی بودنشون، اگر مادهشون هم ماده عنصری باشه، زمانی هم میشه. حالا توجه کنید براتون. فإن الأعراض إذا كانت أعراضاً للجواهر العقلية شامخه، این داره دلیل میره برای اینکه اعراض و جواهر به یک وجود موجودند. میفهمد که اعراض اگر اعراض باشن برای جواهر عقلی شامخه، شامخه این بالا مرتبه، این قید توضیحه. از کدام چهار صفحه بعد میاد و این کانت اعراضن لجواهر المادیه و کان لهو وجوداتون، یعنی للعراض وجودات باشد که تباین و وجودات تلکل جواهر، یعنی مقایر با وجودات این جواهر عقلی باشه. چنانچه شما میگید، شما میگید اعراض وجود جدایی از وجود موضوعاتشون داره. لکان یجب، لازم میاد که یفاز من الفیاز القیوم اولا انفس وجوداتا، اولا غیر یفازه، غیر قیوم نگیرید، افاظه شود از جانب فیاض قیوم، افاظه شود اولا انفس وجودات این جواهر عقلیه، ثم یفاظ علیها، یعنی بر این جواهر اعراضشون، اول وجوداتشون خدا بده، اول رتمی ها، بعدن هم اعراض بده. خب چرا شما میگید اول اون دومی؟ میفهمد همین که شما وجود عرض رو تابع قرار دادید معنیش اینه که اول جوهر که مطبوع است، دوم عرض که تابع است. یعنی شما با این کارتون اینجا رو مستاق وجود فواجده کردید، شما باعث شدید یه وجود اولی درست بشه، یه وجود دومی درست بشه. لذا ما داریم حکم میکنیم به این که در اینجا باید در اینجا باید اول وجود جوهر باشد خالیاً عن الارض، بعدن وجود عرض میاید. از متابعت و این از دلیل بر اینه که چرا اول اون خالی باید بیاد ثم یفاز اعراض، چرا اول باید جواهر بیان بعدن اعراض افاز بشند، زیرا متابعت این اعراض لحال الجواهر با مباینت این اعراض مع الجواهر، این متابعت و مباینت باعث می شود که تحقق پیدا کند تباع وجد فوجد یا اوجد فوجد اوجد فوجد. یعنی وجود گرفت جوهر پس وجود گرفت عرض، یا ایجاد شد جوهر پس ایجاد شد عرض. و ذالک تبا، این تبع وجد فوجد اقتضا میکنه تفکیک بین وجود اول و وجود دوم رو، که نتیجهش در ماننوفی این است، به حیث یکون لتل کل جواهر شامخه مرتبه ای از وجود که تخلو انتل کل عرض، یعنی جواهر شامخه باید مرتبه ای از وجود داشته باشن که در اون مرتبه این جواهر از این اعراض خالی هن و بعدا صاحب اعراض بشن. آیا این مرتبه از وجود رو در تحلیل عقلی دارن یا در متن واقع؟ میشه اما فی متن واقع، یعنی اینطور نیست که عقل ما تحلیل کنه یه مرتبه قبل درست کنه یه مرتبه بعد، خارج از عقل ما و در متن واقع یه مرتبه قبل درست میشه برای جواهر، مرتبه بعد درست میشه برای اعراض، فقط تحلیل عقلی نیست. لذا قید فی متن الواقع در اینجا مهمه، به حیث یکون، یعنی اگه تفکیک حاصل بشود این وضع اتفاق میفته که یکون لتلک الجواهر شامخه مرتبه من الوجود در متن واقع، که این مرتبه خالی از این اعراض، ثم فی مرتبه اخیرتن یقبلها، یه مقدار جا انداختم، ثم فی مرتبه اخیرتن یقبلها، بعد در مرتبه اخیره یقبلها، یعنی این جواهر قبول میکنن اون اعراض رو، اول از اون اعراض خالی هن، در مرتبه اخیره اون اعراض رو قبول میکنن. ثم فی مرتبه اخیرتن، که اون مرتبه از مراتب اعیانه، به تحلیل عقل کاری نداره، یعنی مراتب واقعیته، مراتب خارجه. من دون اعتبار و عمل من العقل، این من دون اعتبار و عمل من العقل تاکید میکنه مراتب اعیان رو، یعنی این اختلاف مرتبه در اعیانه نه در اعتبار و عمل و کار عقل باشد که تحلیل کند یه مرتبه رو جلو ببینه یه مرتبه رو عقب ببینه. نه، واقعا اون مرتبه جلوست، واقعا این مرتبه عقبه. خب ثم فی مرتبتن اخیرتن یقوله ها، جواهر در مرتبه اول خالی از این اعراضن، ثم در مرتبه اخیر یقوله این اعراض. لازمش اینه که اینطوری بشه، یعنی اگر اعراض وجود جدا داشته باشه این چنین محضوری پیش میاد. خب این محضور چه اشکالی داره؟ میفهمد اشکالش اینه که اگر بخواد امری الان نباشد بعدن عارض شود، باید قوه اون امر الان باشد تا اون امر بعدن به فعلیت برسه. قوه داشتن احتیاج به هیولا داشتن داره، پس لازم میاد عقل قوه اون عرض رو ابتداعا داشته باشه، یعنی صاحب هیولا باشه تا بتونه اون عرض رو بعدن به دست بیاره. و هیولا داشتن عقل یعنی مادی بودنش و این باطل است. و هزا یعنی این که در مرتبه اول نداشته باشد در مرتبه اخیر قبول کند، ملازم این است که سنوح پیدا کند. سنوح یعنی عروض، عروض پیدا کند حالتی در مفارق محض که این حالت قبلا نبوده حالا عارض شده. لازمه این چنین قبول کردنی این است که این مفارق محض یعنی مجرد محض دارای حالتی بشود که اون حالت رو قبلا نداشته. و هو یعنی این سنوح، این عروض حال مستلزم تحقق هیولاست فیها، یعنی در جواهر عقلیه. وقت لازم میاد فلیس ما فرزناه جوهرن شامخن به جوهرن شامخن، لازم میاد اون جوهری رو که ما شامخ فرض کردیم عقلی و بلند مرتبه گرفتیم جوهری شامخ نباشد، بلکه جوهر خصیص یعنی جوهر مادی باشد.
اعراض
عقلی
چیه؟
اعراض عقلی مثل علم، مثل قدرت، این اعراض عقلی هم. در خودمون میگیم کیف نفسانی، تعبیر به نفسانی میکنیم، در اونه دیگه نمیگیم کیف نفسانی. ولی عقل، اگر عقلی که خدا آفریده از اول همراه علم نباشه، با یک وجود متحد عقل و علمش آفریده نشده باشه، خب بعدا این صاحب علم میشه. الان خالی از علم آفریده میشه، مثل که به ما میگن اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، به اونا هم همینو میگن، میگن شما هیچی بلد نبودید، بعد یواش یواش کسب کردید یاد گرفتید. خب اگه اینطور باشه معنیش اینه که این جوهر عقلی دارای علم است بالقوه و بعدا با تکامل دارای علم میشود بفه. خب باید دارای قوه علم باشه بعدا دارای فعلیت علم بشه. این قوه داشتن یعنی ماده داشتن.
خلق
ولی
خلق
اینجا
مثلا خالق میشن دیگه، بعد خالق بعد یه مدتی مثلا فرقیش به خلق، خلق با علم فرق میکنه مثلا مقام فعلی خلق، این در مقام راجه.
یعنی شما فرمایید که این موجودات در مقام، یعنی این عقول ابتدایی که آفریده میشن همراه علمند و قدرت خلق کردن یا به تعبیر بهتر قدرت وساطت در فیض هم دارن، در همون اولی که خلق میشن هم عالمن هم قدرت بر افاضه دارن، قدرت بر وساطت در فیض دارن، ولی این قدرت رو از اول به کار نمیگیرن، بعدن تعلقش میدن و ایجاد میکنند. وقتی که فیض بهشون میرسه اینا فیض رو میگیرن، سهم خودشون رو برمیدارن و به مادون فیض میرسونن. اینا کارهای حادثه در مقام فعل لازم نیست من از اول فاعل باشن، همین اندازه که قدرت فعالیت دارن کافیه، قدرت فعالیت دارن ولی فاعل نیستن. خداوند در مرتبه ذات قدرت خلق داره، ببین در مرتبه ذات چه خلق نکرده، همه خلاق بعد از ذاتن، همه خلاق در مرتبه بعد از ذاتن، اون مال مقام فعله. در مقام فعل تقدیم و تأخیر هست، اما در بحث ما در فعل نیست، بحث ما در عوارضه، در عوارضه، بله عوارض ذاتی، بحث ما در عوارض ذاتیه. یعنی این عوارض فعل که یعنی خود فعل، عوارضی که مربوط به فعل همون قدرتی که عرض کردم اونم در مرتبه ذاتی، ولی اون که شما دارید مثال میزنید که خود فعله، صدور فیض، صدور فیض از این وسائط، اینا فعله. اون عارضی که منشأ صدور میشه قدرت این صدوره که از اول هم در این مقول بوده. پس علم و قدرت و امثال ذالک که اینا اعراض ذاتیان همه در اول با عقول همراه بوده، اینطور نبوده که عقول خالی از اینا باشه بعدا اینا افاضه بشن. پس به یک وجود، اینه دقت کنی، به یک وجود عقول و تمام این عوارضش موجود شدند، نه به یک وجود عقول موجود شده باشن به وجود بعدی که تابع اعراض ما موجود گرفته باشن، چنانچه قول مشهور اینطوری نشون میده.
این
مقبوله
که تام نیست،
زمینه
نیست.
حالا شاید شما هم همون عرضی که من داشتم میفرمایید،
یعنی فعلو دارن اما
فعلو ندارن، فعلو ندارن، قدرتی بر فعلو دارن.
اون میشه تو مادی قدرت رو دارن اما انجام نمیدن، یعنی میشن هیولا دارن، قوه دارن،
یعنی خداوند، خداوندم در مرتبه ذات خلق کرده و همه خلاق میرن تو مرتبه ذات، مگه میشه این؟
همین بس همینجا میاد، همینه، یعنی مقبول و قابل چیز نیست، تام نیست.
آخه قابلی نیبده هنوز، خدای خلق نشده ایچه، قابلی نیست که شما میگید قابل تام نیست، اصلا قابلی نیست که بگید قابل تام نیست. ببین در مرتبه ذات خداوند اصلا نه قابلی هست نه تام بودن قابلی چی نیست، تازه میخواد صادر بکنه، ولی قدرتش هست،
فیض
وجود داره یا قدرت بر افاضه وجود داره. اگه فیض در مرتبه ذات خدا هست، همه ما فیضیم در مرتبه ذات خدا، این خیلی ناجور میشه که ما فیض نباید بگیم در مرتبه ذات هست، مفیض بودن در مرتبه ذات هست، مفیض بودن نه فیض، فیض ماهاییم، چطور در مرتبه ذات فیضش در مرتبه بعد ذاتش، در مرتبه بعد ذاتش هست، فیضش هست منتها در مرتبه بعد ذات، در مرتبه ذات نیست،
در ذات نیست
هم بعدش هست. ما که بحث، ما که بحثمون در هست و نیست نیست، بحث ما اینه که میتونیم این صفات رو در مرتبه ذات بیاریم یا نه. شما به فعل نقص کردید، گفتید فعل در مرتبه ذات نیست، چطور میخواه اعراض در مرتبه ذات بیاری؟ از کدام فعل اعراض نیست؟ ما میگیم اعراض باید در مرتبه ذات باشند، اعراض و عقول باید در مرتبه ذات و عقول باشند. شما نقص کردید به فعل، گفتید این در مرتبه ذات نیست، من از کدام فعل که اعراض نیست، اصلا از بحث ما بیرونه. اونی که ما داریم بحث میکنیم اونی که عرض باید با جوهر اتحاد در وجود داشته باشه، ولی فعل با فاعل اتحاد در وجود داشته باشه، ما که نگفتیم که شما داریم نقص میکنیم. و ایزن قال الشهید، قال الشیخ و شهید الالهی، این دلیل دوم میشونه برای این که عرض در جواهر عقلیه با یک وجود متحدند، با یک وجود موجودند، یعنی خود جواهر عقلیه با اعراضشون به یک وجود موجودند. این چنین نیست که اعراض وجود جدایی داشته باشن و وجود ما بسته، بلکه اصلا وجودشون همون وجود جوهرشونه. دلیل دوم میخوام بیاریم، کلام شیخ اشراق رو نقل میکنه که میگه نفس و ما فقهای نیاد، وقت مراد از نفس رو بیان میکنه، چون نفس این که نیست که اعراضش همراه خودش باشد، نفس اعراضش بعدا میتونه وجود بیاد، چون نفس وابسته به ماده است و به خاطر وابستگی به ماده حالت قوه میتونه داشته باشه. بنابراین مشکلی نداره که بگیم اعراض در نفس جدای از نفس هست، در عقول مجرده اونه که مجرده محضن نمیتونیم تأخیر رو قائل بشیم، تأخیر اعراض رو قائل بشیم. وقت ایشون ابتدا مراد از نفس رو بیان میکنه که مراد از نفس چیه، بعدن حرف شیخ اشراق رو طوری تحلیل میکنه که همین مرام خودش از توش در میاد. اما مراد از شیخ اشراق، مراد از نفس یا مافوق نفس در کلام شیخ اشراق چیه؟ اینو من اول توضیح بدم، بعدن استفاده ای که ایشون استفاده میکنه توضیح بدم. ایشون میفهمد نفس مراد این نفسای انسانی معمولی نیست، اینا بالقوه هستند، بعدن فعلیت پیدا میکنن، هیچ مشکلی نداره که اعراض اینها از خود اینها مؤخر باشند، هیچ لزومی هم نداره که بتونیم ازش هیچ لزومی هم نداره که بگیم اعراض با این جواهر به یک وجود موجودند. بحث در نفس معمولی رو باید بندازیم برای چهار صفحه بعد، اونجایی که اعراض مادیات رو میخوام مطرح کنیم اونجا مطرح کنیم. الان بحث ما در اعراض جواهر عقلی است، نفس از جواهر عقلیه نیست. پس مراد از نفس چیه؟ در کلام شیخ اشراق میفهمد مراد از نفس اون نفس کاملی است از همین انسان ها که داره به سمت عقل میره، اون نفس رو داریم میگه، اون نفسی که بهش توجه شده و افاضه شده، مصداق اتقوا الله یعلمکم الله قرار گرفته، یعنی داره به مرتبه عقلی واصل میشه و خدا داره به او علم و افاضه میکنه. اون چنین نفسی الان مورد بحث ماست که این نفس در واقع عقله. وقت بعد و مافوق چیه؟ مافوق عبارت هست از عقولی که در قوس بدایات هند، عقولی که در قوس بدایات هند. یعنی چی؟ یعنی در قوس نزول. قوس سعود همین نفس سالکه، عقولی که در قوس سعودند همین نفس سالکه که به مرتبه عقل بالملکه و بالفعل و مستفاد میرسه. اما عقولی که تو قوس نزولن همون عقول عالیه و عقول فعالن. پس مراد از آن نفس اون عقل تو قوس سعوده، یعنی نفسیست که رفته تو مرتبه عقل مصطفی، مراد از نفس اونه. مراد از مافوق نفس اون عقولی هست که تو قوس نزولن. دیگه روشن، من این توضیح لازم نیست بدم. در قوس نزول بساط رو قرار میدن، عقل و بعدم نفس فلک و میان تا میرسن به هیولیات که 10 تا هیولا هست، 9 تا شمال فلکه، 1 شمال عالم موسو. بعد از هیولا که میگذرن دیگه وارد قوس سعود میشن. در قوس سعود اول جماد، اول البته بله عنصر، عنصر است و افلاک که مرکبات هن. بعد جماد، بعد نبات، بعد حیوان، بعد انسانه. تو انسانم اول عقل هیولانیست، بعد بالملکه، بعد بالفعل، بعد مستفاد. که تو این قوس سعود ملاحظه میکنید انسانی که به درجه عقل مستفاد رسیده عقلیست، منطقه عقل منفعل، نقل فعال. اگرچه الان بعد از اینکه به عقل مستفاد رسید بهش اجازه داده میشه که عقل فعال باشه، ولی ذاتاً عقل منفعله. اونایی که توی قوس نزولن عقل فعالن. پس مراد از نفس عقل در قوس سعوده و مراد از مافوقه ها عقل در قوس نزوله. خب پس عبارت شیخ اشراق ناظر به عقله، ناظر به همون جواهر عقلی است که مورد بحث ما هستن. پس جا داره که ما از این کلامیشون استفاده کنیم، انیاتون محضه صرفه و وجوداتون محضه. این کلام شیخ اشراقه که ما از این کلامش میخوام استفاده کنیم و مطلوبمون رو نتیجه بگیریم. فهمیدیم که موضوع بحثیشون هم همون موضوع بحث ماست. ما در جوار عقلی بحث داریم، ایشون هم در جوار عقلی بحث داریم. اون طالب باید برای اون بیانش رو که میگه انیاتون صرف و وجود المزه، اینو باید توضیح بدیم تا ازش استفاده کنیم همون نظر خودمون رو. که من حالا این عبارت کوتاه رو بخونم که در این عبارت موضوع موضع بحث شیخ اشراق روشن میشه. یعنی معلوم میشه ایشون هم درباره جوار عقلی بحث داره، همون بحثی که ما داریم. بعد وقت در مورد حکم که میگه انیات و مذهب و وجود از صفه، اون انشاءالله وقتی رسیدم باید توضیح بدم. و ایزن عرض کردم دلیل دومه در این که جوار عقلیه اعراضشون با خودشون متحده در وجودند و اینکه این نیست که وجود مستقل و جدا داشته باشند. حالا البته میتونید اینم دلیل دوم نگیرید، بگید که همون دلیل دنباله دلیل اول مثال دیگه داره میزنه، بیان دیگه میکنه، اما من دلیل دوم گرفتمش و خوبه بس دلیل دوم بگید، چون عرض کردم بارها که اگه یه ذره بین دو دلیل اختلاف بود جا داره که شما اینا رو دو دلیل نگید، یکی تتمه دیگریست یا عبارتون اخرای دیگریست، جداشون کنید، هرچی دلیل بیشتر باشه بهتره و ما با کوچکترین تفاوت بین دو دلیل میتونیم اینا رو دوتا قرار بدیم. و ایزن قال شیخ و شهید الالهی که تلبیهات لغویه و لشویه در کتاب تلبیهاتش اینطور گفته این نفس و موافقها این نیات و صرفه و وجودات و مزه، این نیات و صرفه و وجود و مزه یکیه، یعنی فقط یه وجودن، ماهیت ندارن، ترکیب توشون نیست، حتی ترکیب از جواهر و عروس. یه اشاره مختصری به برداشتی که مرحوم مصنف از این کلام میکنه کردن، اشاره مختصر نشده کرد، حالا این توضیح بیشتر خواهم بدید شده. و یورید به نفس بله در باره ماهیات اینا اختلافه که آیا عقول ماهیت دارن یا نداره،
هر چیزی که حد داره ماهیت داره،
خب همین آیا اینا حد دارن یا نداره اختلاف دارن توش. بعضی معتقدن که اینها فانی فلاح میشن یا از اول جز سخ و روحی بودن، از اول ماهیت ندارن. اینا خود صدرا هم تو جلد 6 اسفار اشاره کرده، هم در آخرین فصل جلد 7 به طور مفصل بحث کرده که عقول سخ و روحی و فاقد ماهیت باقیان. بله
نفس
همون دیگه هست که فانی در الله شدن، نفس یعنی همون عقول انسانی که به درجه کمال رسیدن و فانی شدن، اونها هم داریم که بله
نفس کامل بس
کردیم. بله دیگه نفس کامل دیگه، بله دیگه نفس کامل مراده، یعنی به درجه عقل مصطفی رسیده و کمال پیدا کرده. یرید و به نفس ان نفس کامله از سالکه فی مسالک درجات العقل و المعقول، اونی که سلوک کرده یا داره سلوک میکنه در مسئله که درجات عقل و معقول. نه تو درجه اوله، درجات رفته، یعنی به درجه عقل مصطفی رسیده، همون نفس کامل دیگه، انسان کامل. و به مافوق، یعنی و یرید و به مافوق نفوس العقل شامخ الموجود فی قوس بدایات الوجود، بدایات الوجود یعنی قوس نزول، در قوس نزوله نه در قوس صعود. اون که نفس به کمال رسیده است در قوس صعوده، اینی که از اول عقل آفریده شده در قوس نزوله، یعنی عقل چه در قوس صعود چه در قوس نزول مورد نظر شیخ اشاقه، شیخ اشاقه در مورد عقل داره بحث میکنه. ولنا خاصه برهانون علا ذالک، ما به طور خصوصی یه برهانی برای این مطلب داریم که این عقول و نفوس همه وجودات صرفن و انیات محضن، چه لا مجال لن نذکر این برهان رو، لذا ذکرش نمی کنیم، کارش نداریم، میریم سراغ حرف شیخ اشراق، میریم سراغ حرف شیخ اشراق و میگیم اذا کان هذا کذا، یعنی وقتی که نفوس سالکه و عقول عالیه ها کذا، یعنی وجودات صرفه و نیات محضه بودند، نظر ما رو افاده می کنند، یعنی می فهمانند که اعراض نباید جدا باشد از اونها، اعراض باید عین وجود اونها باشد، که حالا من نمی دونم وارد بحث بشم یا نه، چون وارد بشم طول می کشه. بذاریمش ظاهرم برای جلسه بعد بهتره. پس دلیل دوم باقیمون انشالله در جلسه آینده می خونیمش.